خمسه خمسه.
خمسه خمسه.
روایتی از زندگی رزمندگان در کلام رزمندگان.
در حال حاضر رزمندگان غیور اسلام بر تمامی مواضع و استحکامات آزاد شده کاملا مشرف هستند و تسلط کامل دارند.
شیرین ترین لحظات دفاع مقدس را روایت می کنیم.
اینجا مقر فرماندهی یکی از تیپ‌های مزدوران بعثی است که در شب گذشته با حملات بی‌امان سربازان اسلام به تصرف نیروهای ما درآمده است.
نسلی که همچنان بسیجی است. خمسه خمسه.
سلام مردم عزیز ایران، روز و روزگار بر شما خوش باشه. با برنامه خمسه خمسه در خدمت شما هستیم. اینجا قراره از یک اسم بگیم که بیشتر صفته، از کارهایی بگیم که بیشتر خدمتند، از یه سری آدم بگیم که بیشتر فرشتند. در هفته بسیج با برنامه خمسه خمسه همراه ما باشید.
که از دوره دفاع مقدس تا کنون همراه مردم بوده است.
هنوز صداهایی هست که با ما سخن میگویند.
لبخند بزن بسیجی.
چه کارش میشه کرد؟ این بلا بود. یه اومد و زندگی همه ما رو درگیر خودش کرد. جای دوری نرین. همین کرونا رو میگم. از همون روزهای اول گفتن دستا رو بشورین و ماسک بزنین. خیلی ها کارهای اجتماعیشون رو کم کردن، خیلی ها از خونه بیرون نیومدن، الحق و الانصاف هم خوب کاری کردن، دستور پزشکا رو رعایت کرده بودن، خیابونها خالی شد و کسب و کارها خوابید. اما این وسط یه عده بودن که نتونستن بی تفاوت باشن.
داوطلبانی که در طول روز تدارکات رو فراهم میکنن.
ما تلفنی تولید میکنیم، البته به صورت خیلی علمی و تخصصی. دکتر شیمی داریم.
تنها چیزی که بهمون انگیزه میده اینی که واسه مردمه.
نمیخواستی معروف بشی، مطرح بشی؟
دنبالش نبوده.
اگه وظیفه این جوونا و شماست این ماجرا.
دیگه تو این مرحله، تو این بحران همه کمک میدن. بچه ها بسیجی وار اومدن جلو.
و شب هنگام برای ضد عفونی اماکن عمومی بند پوتین ها رو محکم میکنن. زن و مرد هم تفاوتی ندارن.
ساعت فکر میکنم 1:15 صبحه.
بله.
چرا واقعا؟
دیگه هر موقعی جامعه به یه چیزی نیاز داره، الانم واقعا نیاز بود که امدادهای مردمی بیان جلو.
ما دفاع مقدس رو یادمون نیست، جبهه جنگ هم یادمون نیست، اما هممون اسم قاسم سلیمانی و مهدی باکری و شهید مغفوری و همت و ستاری رو شنیدیم.
فرق نمیکنه شخص من باشه یا شخصیت‌های دیگری باشه،
همه دلی بدون اینکه یک ریال نه دریافت کنن، نه قرار پست و مقامی بگیرن، نه قرار شهرتی پیدا کنن، میان پای کار و تا ساعت 2:30 دارن کار میکنن.
تا پاسی از صبح شاهد صحنه های آشنایی هستی.
ما چشم من مراقب خودم هستن، شما جوش من نزنید.
شیش شبانه روز خونه نرفت؟
نرفتم. نه.
چرا؟
به هر حال احتمال ابتلا به این ویروس در ماها بیشتره، چون تو محلهای آلوده داریم کار میکنیم.
همه میخوان از هم سبقت بگیرن، فقط و فقط برای آرامش مردم.
همه که میبینه مردم خوشحالن، ما داریم کار میکنیم، اونا آرامش دارن، ما برامون بسته.
همه خیلی خسته میشیم.
هیچ وقت
ما همه کنار همدیگه میمونیم.
کرونا، تو که ویروس معلق کوچیکی بیش نیستی. ما جلوی هواپیماهای میراج هم قد خم نکردیم، گاز خردل هم جلوی ما میشد دیوکسید کربن. اراده جوانهای ایرانی رو دست کم گرفته بود. بعد از کرونا باز نام بسیج افتاد روی زبونها. یکی گفت یادت هست دوره جنگ، موقعی که ترس بمباران شهر رو گرفته بود، یه ده حواسشون به نیازمندها بود. اون یکی گفت الان وقتشه که آستین‌ها رو بالا بزنیم، البته بعد از اینکه ضد عفونی کردیم. اون یکی هم گفت این کار فقط با همت دولت پیش نمیره و باید مردمی باشه. ناگهان مسجدها شد مرکز خدمت رسانی.
چرخهایی که میچرخند تا کمبودی احساس نشود. خواهران بسیجی و نیکوکاری که همیشه و در همه جا نامشان میدرخشید، این بار با دوخت ماسک افتخار دیگری را در کارنامه کاری خود ثبت کردند.
همینطوری که قبلا توی جبهه ها همه پشت نیروهای بسیج بودن، اینجا هم همینطور، اینجا هم یه گروهی شدیم خیریم و یه گوشه خیلی کوچیکی بتونیم کار انجام بدیم واسه پرسنل بیمارستان.
اینجا همه به عشق هموطن آمدن.
فی سبیل الله، برای رضای خدا. ما هم یه کار کوچیکی میخوایم انجام بدیم برای سلامتی مردم، برای سلامتی پرسنل درمانی.
توی کشوری زندگی میکنیم که مردممون به تمام دنیا ثابت کردن که تو تمام شرایط سخت و بحران ها همیشه کنار هم دیگه هستن، از هم حمایت میکنن، به هم دیگه کمک میکنن. منم خواستم یه کاری هرچند کوچک ولی بتونم در راستای سلامت مردم کشورم یه قدم کوچیکی بردارم.
اینجا خستگی معنا ندارد.
ساعت 9 تا ساعت 1 بعد از ظهر میشه.
خسته نمیشه؟
نه خیر، من خسته نمیشم، اومدم برای خدمت کنم برای همه ملت.
یه قدم کوچیکی برداریم برای اینکه این بیماری هر چه زودتر از این جامعه‌ای که داریم از بین بره.
زمان جنگ به شکلی بانوان حضور داشتن و امروز هم عین گذشته توانمند، پرتلاش و با تفکری بسیجی در صحنه. اینجا هیچ کس برای مزد و پاداش کار نمی‌کنه. هر جا که نیاز داشته باشن، مناطق محروم، افراد گرفتار، به هر شکل باشه، با مدیریت و با فرماندهی سپاه این کار تقسیم میشه.
روحیه بسیجی دوباره صدها آدم رو دوره هم جمع کرد. دمشونم گرم. حالا مثل دوره جنگ نبود که دوربین کم باشه و ثبت این بزرگی مشکل. نه، این بار همه شاهد بودیم و دیدیم توی فیلم ها و خبرها که چطور عشق به مردم بسیجی ها رو دوباره خدمت رسان مردم کرد. دمتون گرم با معرفت ها. الان میخواییم با یکی از همین گروه های بسیجی سر صحبت رو باز کنیم. آقا مهداد از رزمنده های دفاع مقدسه که هنوز هم توی بسیج محلشون مشغول کار و تلاشه. سلام علیکم، برامون مفصل و کوتاه خودتون رو معرفی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهداد خانبابخانی هستم، مسئول گروه جهادی شهدای باغ فیض منطقه 5 تهران. در خصوص کارهای مبارزه با کرونا، سمزدائی ضد عفونی و ضد عفونی محله و معابر و اینا اوائلش کار میکردیم. اول سال 99 شروع کردیم کارمونو. بعد از اون هم رفتیم کار آب میبگیری، آب هویج، آب سیب، آب گلابی، اینا رو میگرفتیم برای بیمارستان ها و در خدمت بیمارستان ها و کادر پزشکی که واقعا دارن زحمت میکشن این روزا بودیم.
آقا مرداد، ببینم شما کار و زندگی ندارین، از همون ماه اول درگیر کارهای جهادی شدین؟
الله، تو این موقعیتی که کرونا پیش اومده دیگه همه وظیفه‌شونه، باید زندگیشون و خونه‌شون و همه چیشون رو وقف این کار کنن. ما که دوستانمون تو این قضیه میگفت وقتی آدم میخواد یه کاری انجام بده باید کاری جدی بگیره، و دیگه زن، طلاق، بچه، یتیم خونه، خودش در اختیار اون کاری که میخواد انجام بده است. البته اینو من مزاح گفتم، ما هر چی داریم از سامان زن داریم، یعنی حمایت خانواده و زن همسر خونه است که کمک میکنه ما به این کار جهادیمون بپردازیم.
شما از اون بسیجی های هستین که ولکن دوره جنگ نیستین. چه اتفاقی افتاده که فکر میکنین ارزش های دفاع مقدس به درد جامعه امروز هم میخوره؟
برای اینکه سابقه نشون داده دیگه، ما خونمون و زندگیمون و برادر و داداش و همه کسیمون رو گذاشتیم برای جنگ و برای دفاع از میهن. الان هم این مبارزه با کرونا واقعا همینه و نیازمند اینه که همه بسیج بشن و در این راستا ثابت قدم باشن، دوشادوش اون کادر سلامت باشیم و واقعا هم ارزش داره، یعنی باید این کار انجام بشه.
گروه شما با تهیه آب میوه برای بیمارای کرونایی کارشو شروع کرد. چقدر تولید آب میوه داشتن؟ با چند نفر؟
ما اولش که شروع کردیم تقریبا 10 تا بچه های بسیجی بودن محل، تقریبا با یه دستگاه آب میوه گیری حدود مثلا 500 تا دونه. بعد یواش یواش توطئه پیدا کرد، دستگاه شد 3 تا دستگاه. خب دوستان داد عزیزم رو بردن به روزانه تا 60 نفر توی مسجد، تقریبا 50 تا 60 نفر نیرو بود که حدوداً مجموعش نزدیک 130 هزار بطری ما تولید کردیم. یعنی به روزمون رسید مثلا به 4000 تا 3000 تا 2000 تا تولید می‌کردیم و که بیمارستان‌ها و آسایشگاه سالمندان، شهریزک و اطراف بیمارستانایی که تحت پوشش بودن ما بهشون آب میوه می‌دادیم.
ما یه رفیق داریم که چندان باور نداره این کارها دلیه و توی این وضعیت خطرناک این حجم از خودگذشتگی رو بشه انجام داد. واقعا استقبال مردم از این کارهای جهادی که انجام دادیم چقدر بوده؟
خیلی بوده. مردم واقعا با جون و دل چه تو بحث آب میوه گیری به ما کمک کرد. اما شاید بالغ ریالیش بخوای حساب کنی نزدیک 145 میلیون تومان هزینه کردیم. حالا هویج می‌خریدیم، سیب می‌خریدیم، گلابی می‌خریدیم، همه مردم، کمک‌های مردمی بود. ما تحت پوشش بسیج بودیم ولی هم بسیج هم مردمی بود. مردم با جون و دل پول می‌دادن، کمک می‌کردن. تو بحث کمک مؤمنانه ما تقریبا چیزی حدود حالا بندازه توانمون چند 3-4 مرحله‌ای که دادیم مجموعاً نزدیک حالا شاید 1000 تا بسته بالغ و مثلا بسته حمایتیامون نزدیک 500 هزار تومان، یعنی همه چی توش بذاشتی و همه ایش هم کمک‌های مردم میره.
قدیما میگفتن لبخند بزن بسیجی. خاطره بامزه از روزهای جهادی کرونایی دارین برای ما و شنوندگان تعریف کنین؟
بله واقعا همینجوره. میگم لبخند بزن بسیجی، خاطره که همش خاطره است دیگه. لبخند در دهنش نمیافتاد و واقعا مثلا برای شستشو نظافت سیب و نمیدونم حبیج و ضدعفونی کنن میشستن و کار میکردن. اتفاق که ما آخرین روزی که می‌خواستیم دیگه مثلا کارگاه آب میوه گیری رو جمع کنیم، من یه یعنی میگم با ابتکار یکی از دوستانمون، تنها کاری که تونستم این کار رو انجام بدم یه لبخندی رو دهن بچه‌ها بیفته، یک کیک بزرگ تهیه کردم، عکس خودشو روش انداختم و نوشتم کرونا رو شکست می‌دهیم. و این یه خاطره ای شد واسه دوستان. هنوزم جنازه همه ما رو می‌بینن میگن کرونا رو با کیک شکست دادیم.
ممنونم از اینکه وقت گذاشتین و جهادی جواب دادین.
اگر پیگیر اخبار حسینیه امام خمینی باشید، میدونید که هر چند وقت یک بار جوانها با مقام معظم رهبری دیدار دارن. تو این جلسات به مهمترین مسائلی که دغدغه جوانها در حوزه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی پرداخته میشه. اما این جلسه ها همیشه با یه شور و هیجان و لطافت خاصی همراه بوده. این قسمت از برنامه رو با هم بشنوید.
مهمانان رهبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید.
کار وقتی دست خود مردم فکرده شد که صاحبان کشورن، صاحبان آیندن، اون وقت کارها به سامان خواهد رسید.
معمولا حسینیه امام خمینی هر چند وقت یه بار میزبان گروهی از جوانانه. بعضی اوقات به خاطر دانشجو بودنشون یا بسیجی بودنشون یا حتی شاعر و یا ورزشکار بودن اونها. تیر ماه سال 1394 گروهی از دانشجویان خدمت مقام معظم رهبری رسیدن. جلسه خیلی خوبی بود.
خیلی خوش آمدید عزیزان من، جوانان خوب. و من از این جلسه حقیقتاً قلباً عمیقاً خوشحالم. حضور پرشور و پرنشاط و پرانگیزه جوانها در عرصه مسائل گوناگون کشور خیلی مسئله مهمی است، خیلی حادثه
مهمی است.
اونجا صحبت از همه چیز شد، مخصوصا اینکه چطور میشه جوانان رو به مذهب و دینداری علاقمند کرد. سوالی که ذهن خیلی از مبلغین دین رو در کشور به خودش مشغول کرده.
آقا شما بگید که ما بریم به بی‌نمازا چجوری توضیح بدیم بیان نماز بخونن؟ بعضیا هستن رفقای ما نماز نمیخونن، میخوایم اونا رو قانع کنیم. شما عزیز من فدات بشم، نمیخواد بری به اونا بگی که چرا باید نماز بخونن؟ خودت با نماز خوندنت چه گلی به سر خودت زدی؟ خود نماز خونتو نشون بده، حظی که از نماز خوندن بردی نشون بده به اهل عالم، همه نماز خون میشن. این که بی نمازا نماز نمیخونن برای این که به ما نگاه میکنن، میگن تو مثلا نماز خوندی چیکار کردی؟ چه فایده ای برات داشته؟ صورتت گل انداخته از مناجات با خدا؟ که بگی چه کیفی کردی که دیگری هم بیاد؟ خب اینجوری میگن دیگه. اخلاقت، رفتارت، نماز کجای وجود تو رو آباد کرده بقیه جذب بشن؟ یه قاعده طلایی یادتون باشه، تا خوبها خوبتر نشوند بدها خوب نمی‌شود.
اینجا بود که رهبر انقلاب از نظریه هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه استفاده کردن. ایشون یه خاطره از سید قطب تعریف کردن که در سفر به آمریکا تجربه کرده بود.
بنده یادم آمد یه ماجرایی رو که سید قطب توی یکی از کتاباش نقل می‌کنه که بنده هم توی یکی از نوشته‌ها مال سال‌ها پیشه، مال قبل از انقلابه، او رو از قول او نقل کردم. میگه در آمریکا داشتم میرفتم، رسیدم به یک کلیسایی توی یکی از شهرها، دیدم بغل کلیسا یه سالن اجتماعاته، اونجا برنامه زدن، برنامه شب. برنامه رو خوندم، دیدم نوشته که بله مثلا موسیقی فلانجوری، بعد موسیقی فلانجوری، بعد آواز فلانجوری، بعد یه شام سبک، بعد مثلا جلسه چنین. گفت علاقه من شدم برم ببینم که چیه، این قضیه چیه. گفت شب رفتم دیدم بله یه سالونیست مثل یه کاباره، اونجا دخترها پسرها جوونا میان میشینن با هم مانوس میشن، اونجا هم برنامه هایی هست روی سن، موسیقی هست چه هست. و بعد بگو من تماشا میکردم وضعیت اینجا رو، بعدم یه شام سبکی هم آوردن دادن خوردیم و یه مثلا نوشابه ای چیزی.
تعریف کردن اینجور ماجراهایی برای جوانها قطعا همراه با طنز خاص خودشه، اتفاقی که کمی خنددار هم به نظر میرسه اما واقعیت داشت. رهبر انقلاب خاطره رو ادامه دادند.
بعد قسمت جالبش اینجاست، میگه که شب چند ساعتی گذشت، آخر شب شد، دیدیم که کشیش اون به اصطلاح کلیسا که این سالن مربوط به اون کلیساست، کشیش با وقار تمام از یه طرف سن وارد شد، این رفت این کلیدای برق رو یه مقدارش رو چیز کرد و بعضی از چراغ‌ها رو خاموش کرد و بعدم کشیش رفت. گفت من دیگه رفتم، نموندم. فردا میگه رفتم سراغ اون کشیش، گفتم که خب این چه وضعیه آخه، شما روحانی هستید، شما آخوند هستید، مبلغ دین هستید، این چه وضعیه؟ شما دیشب چی بود مثلا اینم جوون و فلان اینو؟ گفتش که آقا شما توجه ندارید، من برای جذب کردن جوان ها مجبورم این کارو بکنم، جذب کردن به کلیسا. میگو بهش گفتم خب حالا به تعبیر بنده مردشور این کلیسا رو ببره، خب بذار برن کاباره، همون کارهایی که تو کاباره میکنن اینجا بناس بکنن، خب برن همون کاباره بکنن، چرا بیان کلیسا؟
اما این بحث در جلسه با دانشجوها یه هدف دیگه هم داشت. منظور رهبری از بیان این خاطره رسیدن به این نکته بود که در حال حاضرم برخی آدم‌ها در جامعه ایران به بهانه جذب جوونا سراغ راه‌هایی میرن که گاهی غیر مذهبیه.
اگر قراره که ما جوان رو به فسق و فجور و عیش و عشرت و موسیقی حرام و از این قبیل چیزها بکشونیم، خب چرا اسممونه بگذاریم اسلامی؟ دیگه اسلامی نیستش که، این غیر اسلامیست، این ضد اسلامیست. بنابراین جاذبه‌ای که بنده میگم تشکل اسلامی باید پیدا کنه از این قبیل جاذبه ها نیست. اینا ضد مصلحت، ضد حق، اینا خیانت به محیط دانشجویی است. نه، جاذبه از راه‌های درست. یکی از انواع ایجاد جاذبه این است که حرف نو پیدا کنید، سخن نوار، که نو را حلاوتی است دگر. حرفای نو، حرفای نو به معنای حرفای مندرآوردی نیست. خیلی از حقایق هست که با مطالعه در قرآن، با مطالعه در نهج البلاغه، در روایات، انسان به اونها برخورد میکنه.
رهبر انقلاب اسلامی همیشه در جمع جوانا صحبت‌های مهمی داشتن، اما نوع بیان خیلی مهمه و شنیدن این سخنرانی‌ها و شیوه بیان ایشون درسیه برای همه اونایی که دنبال کار فرهنگی با جوانا هستن. بسیجی بودن سنتی که از سال 1358 تو کشور ما وجود داشته. چه بسیار خدمات بسیجی ها که در هیچ کجا ثبت و تنظیم هم نشده. در اینجا میخوایم درد دل های یک بسیجی رو بشنویم که از روزهای جنگ تحمیلی برای جوان های امروز نوشته. با هم گوش کنیم.
اومدیم جبهه، زنده باشی.
کجا او را دیده بودی؟ در جبهه همه چهره ها آشناست، چرا که اغیار را به دانجا راهی نیست. همه هم پیمانان تو هستند، هم پیمانان ازلی، و آنچه بدین آشنایی گواهی میدهد فطرت است.
اگر رزمنده ها دست به قلم شدند برای ما چه می نوشتند؟
نامه بدون امضا.
بر رزمندگان کفرستیز اسلام را میبینید، عازم خطهای نبرد هستند و به پیش میروند تا کربلای حسین را آزاد کنند. یا حسین.
نامه هایی که پس از 30 سال باز میشوند.
مخاطب این نامه ها من و تو هستیم.
نامه بدون امضا.
سلام بسیجی عزیز، نمیدانم الان کجایی و چه کار میکنی، اما من میخواهم از حال و روز خودم برایت بگویم. اینجا 2 روز است که آماده باش کامل هستیم. شبها خیلی سرد است، اما به دلیل احتمال حمله دشمن من مجبورم با تفنگم جلوی سنگر نگهبانی بدهم. نمیدانم برای تو هم پیش آمده شب تا صبح بیدار باشی و فکر کنی. برای امثال ما جوانها آرامش شب یک حس خیلی خوب است. به قول یکی از رفقای همسنگر، شبهای به این زیبایی را باید تا صبح نشست و شعر خواند، ولی اینجا مرگ در کمین ماست و ما شعر را جور دیگری می‌خوانیم. من افتخار می‌کنم که کنار گلوله‌ها زندگی می‌کنم. مطمئن هستم حس بی‌تفاوت بودن بدتر از حس داغی گلوله است. الان که نامه من بسیجی را می‌خوانی، من با سختی سرمای نگهبانی سرخوش زندگی می‌کنم، چون این انتخاب من است برای بی‌تفاوت نبودن. دوست شهیدم سید حسن آقا محمدی وقتی به برادران بسیجی وصیت‌نامه می‌نوشت گفت: برادران عزیز، مرا حلال کنید و از شما می‌خواهم راهم را ادامه دهید و اسلحه‌ام را زمین نگذارید، چون من برادر دیگری ندارم که راهم را ادامه دهد. در دوره من سلاح جنگ برداشتن و به جبهه آمدن حس مفید بودن است. نمی‌دانم در دوره تو حس مفید بودن چگونه تعریف می‌شود. شاید قلم، شاید محبت، شاید اقتصاد. باید بگردی و تفنگ خودت را پیدا کنی، تفنگی که بتوانی جامعه خودت را امن‌تر و بهتر کنی. دوست بسیجی من، تو ادامه دهنده راه من هستی. فقط یک کلمه، بی تفاوت نباش. شهید محمد تقی تاجیک در قسمتی از وصیت‌نامه خودش نوشته بود: پیامی هم دارم برای بسیجیان جان بر کف و فداکاری که در هر جا که باشند به ندای رهبرشان لبیک میگویند و در حالی که میتوانند مانند دیگران شب را در رخت خواب بگذرانند، اما به یاد خدا و به عشق امام حسین علیه السلام از تمام راحتی ها چشم می پوشند و در سرما و گرما و در هر شرایطی شب را نمی خوابند تا از اسلام و انقلاب پاسداری کنند. از تو سپاسگزارم که وقت گذاشتی و نامه من را شنیدی. دی ماه 1363.
ممنون که خمسه خمسه رو گوش کردید. خیلی از نیازها و خواسته های بسیجی ها هنوز همون حرفای اول انقلابه: کار برای خدا، خدمت به مردم و امید به آینده. بسیجی دوره جنگ همیشه لبخند میزنه. الان هم اونایی که اهلشن میدونن که خنده سلاح برنده است در مقابل ناامیدی ها و نشدن ها. پس لبخند بزن بسیجی. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
درست زندگی کردن یه هنره که موفقیت در اون مثل هر هنر دیگه احتیاج به مهارت داره و خب هیچ مهارتی هم بدون تمرین و ممارست به دست نمیاد. یکی از مهمترین مهارت‌های مورد نیاز برای زندگی موفق توانایی نگفتن در جاهایی که نگفتن مورد نیازه.
برنامه ایران شهر رادیو ایران دوشنبه در مورد مهارت نگفتن صحبت میکنه.
ایران شهر، این یک مجله رادیویی است.
من حسین معصومی هستم، تهیه کننده برنامه ایران شهر رادیو ایران. یه سوال ازتون دارم. تا حالا شده یه جایی نتونید نبگید؟ ما میخوایم دوشنبه در برنامه ایران شهر از نگفتن بگیم، از کسب مهارت نگفتن. ازتون دعوت میکنم ایران شهر روز دوشنبه رادیو ایران رو بشنوید ساعت 17 تا 19.
چه بخوایم و چه نخوایم، شیوع ویروس کرونا زندگی همه انسان‌ها در همه جای کره زمین رو تحت تاثیر قرار داده و این روزها هم که تو کشور ما باعث ایجاد محدودیت‌های بیشتری شده.
برنامه کرونا زندگی رادیو اقتصاد با فضای جذاب و متنوع دوشنبه مهمان خانه‌های شماست تا به بانشات گذراندن این ایام کمک کنه.
هر روز ساعت 16 روی موج 98 مگاهرتز شنونده برنامه کرونا زندگی باشید.
ویژه برنامه ای از رادیو اقتصاد.
هدف ما استفاده بهینه از فرصت روزهای کرونایی و در خونه موندن.
کرونا زندگی هر روز ساعت 16 تا 20.
کرونا زندگی یه مهمانی رادیویی که در اون با مطالب جذاب و مفید از طنزهای جذاب تا تحلیل‌های خبری روز و موسیقی و ترانه از شنونده‌ها پذیرایی می‌شود. دوشنبه سوم آذر ماه برنامه رو با این موضوع دنبال کنید. به نظر شما بهترین کاری که این روزای ایرانی نودوست و با غیرت می‌تونه انجام بده چیه؟
دوشنبه شب مصادف با شب میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام و رادیو معارف به این مناسبت ویژه برنامه‌ای رو برای همراهانش تدارک دیده با عنوان یک آسمان حسن
که قراره در این برنامه در یک فضای شاد معنوی به ابعاد مختلف زندگی امام حسن عسکری علیه السلام پرداخته بشه.
یک آسمان حسن.
نخل وجودت ثمر فاطمه، بحر عنایت گوهره.
بنده سید روح‌الله شجاعی تهیه کننده برنامه یک آسمان حسن هستم به مناسبت شب میلاد آقا امام حسن عسکری علیه السلام. برنامه یک آسمان حسن انشاءالله در ساعت 19:30 شب میلاد آقا امام حسن عسکری علیه السلام در سوم آذر تقدیم شنونده ها میشه. بحث شعرخوانی داریم انشالله تقدیم شنونده های عزیزمون میشه. موضوعی که ما در این برنامه انشالله به دنبالش هستیم یکی از احادیث حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که در خصوص ضرورت پارسایی و آثار کار نیکو انجام دادن.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
لحظات